تقدیم حضورتون شد و اما گروه پیک نیمروزی هم از چند دقیقه قبل به استودیو اومدن. خانم کرمی سلام، میشنویم ببینیم که چه آوردید برای شنوندگان ما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خیلی متشکرم از شما خانم رمی عزیز.
من
شما سلام میگم و خدا قوت و همینطور سلام به شما شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفا حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
شبیه اولین آزمایش انسانی واکسن ایرانی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین بار به دختر خودش تزریق کرد، در خصوص اولین واکسن وارداتی هم بالاخره وزیر بهداشت قولش رو عملی کرد و اولین واکسن روسی رو روی فرزند خودش امتحان کرد. البته فرزندش هم گفت من خودم پیشنهاد دادم.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تقریبا هر دو ادعای معاون وزیر سمت را رد می کند. آقای حسنی می گوید عرضه روغن 30% افزایش نیافته که حتی کاهش هم یافته است و از سوی توزیع کنندگان تأمین روغن را منوط به خرید سایر کالاها می کند.
من محترم نیستم، بودم اینجوری ما رو تو هم نمی چپوند.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. همونطوری که در خبرها شنیدین، واکسیناسیون کرونا از امروز آغاز شد. در حالی که برخی ها مدعی بودن این واکسن رو به خودشون تزریق نمی‌کنن و خطرهایی به همراه داره، وزیر بهداشت همونطوری که قبلا گفته بود این واکسن به فرزند وی تزریق شد. همکارم بلندیان گزارش میده.
شبیه اولین آزمایش انسانی واکسن ایرانی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین بار به دختر خودش تزریق کرد.
حالا که دست شرفت
در خصوص اولین واکسن وارداتی هم بالاخره وزیر بهداشت قولش رو عملی کرد و اولین واکسن روسی رو روی فرزند خودش امتحان کرد. البته فرزندش هم گفت من خودم پیشنهاد دادم.
دکتر نمکی اگر میشه پارسای عزیزتون بیان پشت میکروفون و چند دقیقه من باشون صحبت کنم.
دکتر اگه اجازه فرمایید چند لحظه بعد از تزریقتون بشینن ما رئاکسیون رو ببینیم بعد بیان نظر شما برای
عزیزتون.
اگه اجازه بفرمایید.
حتما هرچه که جزو مقررات هست همون رو انجام بدید.
اسپوتنیک نامش اولین فضاپیمایی روسی رو در جنگ سرد به ذهنم متبادر میکنه. روسیه انقدر سفت و سخت پشت تایید این واکسن ایستاد که حتی رئیس جمهورش اولین بار اون رو روی دخترش امتحان کرد.
Reuters reports that Putin's daughter was the first one to receive the vaccine shot. Russia has apparently beaten the world's
واکسنی در رقابت با مدرنا، جانسون ان جانسون، آکسفورد و یا فایزر که گفته میشه رئیس فایزر حاضر نشده حتی روی خودش امتحان کنه. در پاسخ به ایده‌ای که میگفتن اون میترسه واکسن رو روی خودش امتحان کنه، به شبکه CNBC گفت نمیخواد در این باره اولویتی برای خودش قائل بشه و یا به عبارتی پارتی بازی کنه.
I just have the greatest respect for anybody that has dedicated their lives to saving other people's lives.
البته ترس مدیر شرکت فایزر از اونچه خودش ساخته تا حدی بجاست. وقتی همین امروز صبح پیرمرد 78 ساله در منهتن نیویورک که هیچ بیماری زمینه‌ای نداشته 25 دقیقه بعد از تزریق میفته و میمیره، و یا وقتی پرستار آمریکایی در حال تزریق فایزر رو لب به تعریف واکسن باز میکنه، شاهد از غیب میرسه و در همون موقع مصاحبه از هوش میره. وقتی حتی برخی از افراد شناخته شده صحبت از نامطمئن بودن واکسن روسی کردن و حتی گفته بودن این واکسن رو نمیزنن، وزیر بهداشت به اونا پاسخ داده بود اصلا این فرد قبلا خودش کرونا گرفته و معلومه که واکسن نمیزنه. آقای نمکی خالی کردن دل مردم رو نوعی خیانت و خباثت توصیف کرده بود.
بعضی از حرفایی که تو دل مردم رو داریم خالی میکنه، خدمتگزاران رو خائن در ذهن مردم جلوه ندیم. به خدا این خیانت ملی در سخت‌ترین زمان‌های این مردم.
در این حال هفته پیش یکی دو روز قبل از ورود اولین محموله واکسن روسی به ایران، تقارن جالبی اتفاق افتاد و مجله معتبر لنست مقاله این واکسن رو منتشر و بر مؤثر بودن 92% این واکسن تاکید کرد. دکتر زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت با این تایید سازمان‌های غذا و داروی کشورها میتونن اونو تجویز کنن.
تو اسپوتنیک ما منتظر بودیم سفارت تحقیقاتیش انجام بشه و بعد داخل کشور سازمان غذا و دارو تو هر کشور اینطوره. سازمان غذا و دارو تایید کنه میتونه بر اساس سه تا فازی که یه دونه کمپانی یه مرکز تحقیقات گزارش کنه، سازمان غذا و دارو هر کشور خودش هم میتونه تاییدیه تزریق بده و حتما لازم نیست منتظر تاییدیه سازمان بهداشت جهانی باشه، که به خاطر همین ما منتظر فاز 3 بودیم. دیروز که چاپ شد، الان در نظر علمی هر کشوری مثل ایران میتونه تایید کنه و روی مردم شروع بکنه به تزریق.
آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران چیزی از اهمیت پیشگیری از ابتلای اون کم نمیکنه، به ویژه با تحقیقات جدیدی که به تازگی اعلام شده و نشون میده کرونا بیشتر از اون چیزی که تصور میشد از طریق هوا منتشر میشه. دکتر ناجی، رئیس مرکز ویروس شناسی مسیح دانشوری:
اگر ما در نظر بگیریم که بیشترین انتقال ویروس از طریق هوا برد یا آیروسول میتونه بیشتر صورت بگیره از طریق قطرات و ذرات تنفسی، برای همین هستش که تمرکز رو بیشتر از اینکه روی سوتو باشه و به سمت بهداشت اجتماعی، از این نظر که ما حتما ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو به خوبی رعایت بکنیم، سفرهای سربسته کمتر قرار بگیریم، اگر کاری داریم سریعتر کارمون رو انجام بدیم و اینکه تهویه مناسب در اون مکانهایی که تجمع صورت میگیره باید انجام بشه و تهویه مناسب برقرار.
با برجسته شدن نقش هوا در گسترش ویروس کرونا، ماسک و فاصله اجتماعی بیشتر از گذشته اهمیت خودش رو نشون میده، به طوری که برخی کشورها دستورالعمل توصیه رسمی به پوشیدن دو ماسک رو بررسی میکنن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به رعایت سقف 60% مسافران شدند. اما برخی مسافران میگن شرکت‌ها به منظور سود بیشتر این سقف رو رعایت نمی‌کنند. دیروز ویدئویی در این خصوص منتشر شده که از اعتراض مسافران به این بی‌توجهی یکی از شرکت‌های هواپیمایی حکایت داره.
من محترم نیستم، من نبودم، اینجوری ما رو تو هم نمی‌چپون.
در این باره همکارم نجبایی با کاپیتان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، گفتگو کرده.
یک تصاویری تو فضای مجازی منتشر شده نشون میداد که یکی از این ایرلاین های شما تمام ظرفیت هواپیمایی رو بلیتش رو فروخته، در حالی که من مسافران معترض از این قضیه بودن. تصاویر رو اول شما فرمایید دیدی؟
سرکار خانم نجبایی، قطعا اون تصاویر رو دیدم، ولی اینکه این شرکت این تخلف این آشکاری کرده باشه اینجوری نیست. این شرکت یک هواپیمای بزرگ برای اون مسیر گذاشته، هواپیما اشکال آورده برای اینکه بره مسافرها رو بیاره، یه هواپیمای دیگه گذاشته که ظرفیتش از 60% بوده و ما به اون شرکت تذکر دادیم و سازمان هواپیمای کشوری هم بر این نظارت خواهد کرد و تا زمانی که قانونه ما ملزم به رعایت اون هستیم و شرکت ها ملزم به اجرای.
ماشین های شخصی از نوع شب به بعد ترددشون، حالا تک مسافر هم هستن، عموما از نوع شب به بعد شامل جریمه میشه و جریمه شون میکنن. و چطور تو یک فضای بزرگ هواپیمایی که به هر حال همه کنار همدیگه نشستن از یک سقف دارن استفاده میکنن، این شرکت به خودش این اجازه رو داده که این تخلف صورت بگیره؟
این مقررات 60% در جای دنیا اجرا نمیشه. وزارت راه و شهرسازی به خاطر سلامت مردم، به خاطر اینکه مردم و این زنجیره کرونا رو بشکنن، ما اولین کشوری هستیم در دنیا که این پرواز ایمن و سیف از نظر سلامتی رو برای مردممون به اجرا در آورد. این رو هم توجه بفرمایید که این 60% به یک مطالبه مردم تبدیل شده، یعنی خود مردم و مسافرینی که در هواپیما حضور دارن اجازه نمیدن که یک شرکتی بیش از 60% مسافر رو سوار بکنه. نمونهش همین عکس هایی که شما و فیلم هایی که در فضای مجازی.
خب، گفتگویی بود با رئیس سازمان هواپیمایی کشور درباره رعایت نشدن سقف مسافرگیری هواپیماها. شما شنوندگان عزیز هم میتونید برای ما پیامک بزنید که آیا توی هفته های اخیر سفر هوایی داشتین و اینکه آیا سقف مسافرگیری هواپیما در اونجا رعایت شده یا نه. شماره پیامک ما 30610 هست. اما با وجود وعده ها مشکل کمبود روغن رفع نشده و در برخی شهرها صف طولانی دریافت روغن دیده میشه. تولید کنندگان میگن تولید اونها افزایش یافته. معاون وزیر صنعت هم کمبود روغن و فروش اجباری برخی اقلام همراه با روغن رو تکذیب میکنه. همکارم رشیدی.
معمای کمبود روغن در کشور. با همه وعده هایی که در این چند هفته و چند ماه از مسئولان شنیدیم، هنوز صف های خرید روغن در برخی شهرها جمع نشده است. صف های طولانی خرید روغن همچنان سوژه برخی رسانه هاست.
از کدوم استان هستی؟
همدان. من تمام فروشگاه مغازه های سوپرمارکت ها رو رفتم. یه دونه روغن برای مثلا یه دونه برای پخت بعض روزانه هم پیدا نکردم.
مردم میگویند فروشگاه ها عرضه قطره چکانی دارند و حتی موجودی انبار خود را به صورت محدود عرضه میکنند. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی به پیک نیمروزی میگوید عرضه کم نشده، بلکه تقاضای کاذب ناشی از تورم انتظاری است.
آیتم انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته. بخش صرف و صنعت و بخش صنایع کشور که اینا آدمای زینفوذن، اطلاعات رو به روزتر دارن، خب اینا همه چرکه میکردن. 100 کیلو 100 تن نیازشه، 500 تن میخره. عرضه روغن خام در بازار و جریان تامین چجور بوده؟ دیما میزان تولید روغن کشور 178 هزار تن بوده. 30,000 تن بیشتر از اون تولید ماهانه متوسطمونه.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی کشور هم معتقد است توزیع روغن کم نشده که هیچ، حتی 10% هم بیشتر شده است. به گفته آقای بیرش، صنوف و واحدهای صنعتی مبادرت به ذخیره سازی و همچنین تقاضای شهرهای مرزی برای روغن افزایش یافته.
تمام استانهای کشور هم داره توزیع انجام میشه.
اتفاقا گله‌ای که توی استانهای مختلف داشتن این که اصلا تو فروشگاه زنجیره‌ای هم که حالا میگن ما مغازه نیم، تو فروشگاه زنجیره‌ای هم این مسئله است.
چجوری بگم به شما، اصناف صنوف و صنعتی که روغن رو به عنوان ماده اولیه استفاده میکنه این نگرانی رو داره یه مقدار بیشتر ذخیره سازی بکنه. استانهای لب مرزمون تقاضاهاشون به شدت افزایش پیدا کرده. این که شما میفرمایید نیست، این حتما قابل بررسیه و باید فروشگاه زنجیره‌ای بررسی بکنه. ما هر ماه داریم بیشتر از ماه قبل تولید میکنیم.
منظور آقای بیرش از تقاضای شهرهای مرزی افزایش قاچاق اون است. موضوعی که بعد از انتشار تصاویری از انباشت روغن در مرز شرقی برخی مسئولان محل اون را تکذیب کردند. در هر صورت در حالی که کمبود روغن مردم را در مقابل برخی فروشگاه‌ها به صف کرده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به ما میگوید توزیع روغن نه 10% بلکه 30% افزایش یافته است.
نسبت سال قبل مدت مشابهش ما 30% توزیع روغن بالاتری داشتیم. ادعاهایی مطرح میشه که فروش اجباری میکنم. ما تا حالا هیچ سندی پیدا نکرد، نمونه یک کسی رو معرفی نکرد که آه فلانجا این کار دارن انجام. ما تا الان تو این دو سه ماهی که شما میفرمایید و این موضوع مطرحه، تا الان از هیچ کس نتونستیم مصداقی پیدا بکنیم.
ولی این روغن کجا میره که ملت استانهای
عرض بکنم روغن کجا میره؟ ما در روغن مایه هیچ مشکلی نداریم، همه جان به اندازه کافی هست. مشکل ما در روغن جامده. یکم هم این انتظارات تورمی یه احتکارهای خونگی و احتکارهای مغازه‌ای را می‌چاره. دغدغه ای هم متاسفانه اصناف دارن مبنی بر این که ممکن هست عرض این کالا عوض بشه و نیمایی بشه. قاطبه مردم اونایی که نگران این بحث هستن هنوز خیالشون راحت نیست که منتفیه.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تقریبا هر دو ادعای معاون وزیر سمت را رد میکند. آقای حسنی میگوید عرضه روغن 30% افزایش نیافته که حتی کاهش هم یافته است و از سوی توزیع کنندگان تامین روغن را منوط به خرید سایر کالاها میکنند.
به ما تزریق نمیشه، به ما روغنی که نیاز داریم نمیدن و اگر احیانا شرکتی حاضر باشه به ما روغن بده دیگه باید با تن و رب و برنج خارجی ببره که اونم برای ما قابل قبول نیست. ما از نظر تامین روغن در مضیقه هستیم. ما از آقای تابش خواهش میکنم ببینم وقتی این افزایش تولید هست، افزایش عرضه هست، ما که در سطح تهران در بازار تهران هستیم بچه رو شاهدش نیست.
پس فعلا روغن مورد نیاز بنکدارا و واحدهای صنفی تامین نیست.
نخیر، در این روزها به ما آنطور که باید شاید روغنی تزریق نشد.
صف‌های طولانی در برخی شهرها مهمترین شاهد بر عدم تعادل عرضه و تقاضا در روغن است. انکار کردن این موضوع کمک به رفع مشکل نمی‌کند. به ویژه اینکه صدها و شاید هزاران مخاطب پیک بامدادی و نیمروزی در این یک دو ماه اخیر از عرضه اجباری کالاهای دیگر همراه با روغن گلایه کردند و سازمان حمایت به جای برخورد با این پدیده غیر اخلاقی به تکذیب وجود آن اقدام کرده است.
خب خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان عزیز و بزرگوار ایشان. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو معارف که با ما هستید و این رسانه را انتخاب کردید تا برنامه های این نوبت رو به اتفاق همکارانم تقدیم شما بزرگواران کنیم. امروز 21 بهمن ماه 1399 مطابق با 26 جمادی الثانی 1442 است و ما در نوبت دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف در خدمت شما هستیم با این برنامه‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم. ابتدا نقد و نظر رو شنونده خواهید بود. تبیین اندیشه‌های سیاسی مرحوم آیت الله مصباح یزدی در این برنامه. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه پخش میکنیم. سخنان حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر جباری در خصوص تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. پرسمان اعتقادی برای عزیزانی که سوالهای خودشون رو با همین موضوع برای رادیو معارف ارسال کردن ساعت 16 پخش میشه و استاد عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و مسلمین رضا محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالهای اعتقادی شما عزیزان در این برنامه هستن و این برنامه ساعت 16 پخش خواهد شد. ساعت 17 زمان پخش برنامه زندگی برنگ خدا هست. با این برنامه به استقبال اذان مغرب امروز به افق قم میریم که ساعت 18:02 است. زمزم احکام برای عزیزانی که سالهای شرعیشون رو برای رادیو معارف فرستادن در ساعت 18:20 پخش میشه و کارشناسان عزیز این برنامه پاسخگوی سالهای شرعی شما خواهند بود. روایت کتاب رو در ساعت 18:40 براتون پخش میکنیم. روایت کتاب 7:13 قسمت هفتم از این مجموعه. کلام امام در ساعت 18:55 پخش میشه، برگزیده کوتاه از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. 19:15 برای عزیزانی که در مسابقه کتابخانی یار مهربان شرکت میکنن میتونن برنامه یار مهربان رو بشنوند. 19:30 زمان پخش برنامه بشارت هست، سخنان حجت الاسلام و مسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در خصوص مباحث مهدویت که در این برنامه تقدیم شما سروران گرامی میشه. شکرانه ویژه برنامه این روزهاست، دهه فجر انقلاب اسلامی که ساعت 20 به مدت 60 دقیقه به صورت زنده شنونده خواهید بود. 21 زمان پخش خبرهای معارفی و بعد از خبرها هم گفتگوی خبری ساعت 21 رو تقدیم میکنیم و آخرین برنامه نوبت سردار تنها با سخنان حجت الاسلام و مسلمین سلیمانی امیری با موضوع صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و بررسی تحلیلی آن که ساعت 21:30 شنونده خواهید بود. بسیار ممنونم از یکایی که شما سروران عزیز و گرامی که همچنان با رادیو معارف هستید. همونطور که مطلعید، در پی درگذشت معلم اخلاق و مفسر برجسته قرآن آیت الله سید محمد ضیاءآبادی، رهبر معظم انقلاب مدظلالعالی، پیام تسلیتی صادر فرمودن که متن این پیام رو خدمت شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم جلیل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد ضیاءآبادی رضوان الله علیه را به خاندان مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشن و قلب متذکر و خاشه این عالم بزرگوار منبع ارزشمندی از معارف دینی و اخلاقی را به گوشهای شنوا و دلهای مستعد هدیه می کرد و وسیله هدایت و فیض برای بسیاری از مستمعان درسها و خطابهای ایشان می شد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 21 بهمن 1399 به روح بلند آن عالم فرهیخته درود میفرستیم. این بزرگوار از کارشناسان بسیار ارزشمند رادیو معارف بودن که درس‌های اخلاق ایشون رو ما مکرر در این رسانه دینی برای علاقمندان پخش کردیم. باز هم درود میفرستیم به روح آن عزیز سفر کرده. دعوت میکنم با اولین برنامه این نوبت رادیو معارف نقد و نظر همراه باشید. تبیین اندیشه‌های سیاسی مرحوم آیت الله مصباح یزدی به مدت 39 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب من.
چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتونه
کجا خرج شه. کجا داره خرج میشه؟ من
نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و درود و سلام و تحیت الهی بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهر آن حضرت، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو عارف سلام عرض میکنم. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. یاد و خاطره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شهدای انقلاب اسلامی، عالمان و مجاهدان و بزرگانی که در عرصه شکل گیری انقلاب اسلامی و تبیین آرمانهای بلند انقلاب نقش بلندی رو ایفا کردند، درود میفرستیم و از خدای بزرگ میخواهیم همه ما را قدردان زحمات این عزیزان قرار بده و انشاءالله بتوانیم این انقلاب رو به دست صاحب اصلی آن یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه تحویل بدهیم و شرمنده شهدا و ائمه معصومین نباشیم. در مجموعه نقد و نظر در این ایام تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی رو موضوع بحث قرار دادیم و با حضور کارشناسان محترم ابعاد مختلف بحث‌های ناظر به مبانی اندیشه انقلاب رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. حجج اسلام آقای دکتر علی مصباح و آقای دکتر محمد جواد نوروزی که چند برنامه است که زحمت به عزیزان دادیم در برنامه امروز هم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه نقد و نظر حضور دارن. جناب دکتر مصباح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر مصباح. فرزند ارشد مرحوم آیت الله مصباح یزدی هستند و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. ضمن اینکه خب صاحب نظر در عرصه مباحث اندیشه‌ای اسلام هستند، وجه دعوت ما دو سویه بوده، هم آشنایی با مبانی اندیشه انقلاب اسلام و همین که ما در این ایام به سبب ارتحال حضرت آیت الله مصباحی یزدی قصد داشتیم منظر حضرت آیت الله مصباح رو در تحلیل مبانی اندیشه انقلاب دنبال کنیم که جناب آقای دکتر مصباح به درستی مبانی اندیشه انقلاب رو از منظر ایشون تا کنون تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. جناب دکتر نوروزی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و حضور شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه.
خیلی خوش آمدید. جناب دکتر نوروزی هم عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند و صاحب نظر و آثار مکتوب در حوزه اندیشه سیاسی اسلام که در برنامه‌های قبل به برخی از آثار جناب استاد هم اشاره شد.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
تحلیل مبانی اندیشه انقلاب رو در برنامه قبل دنبال کردیم. به بحث ولایت فقیه اشاره کردیم در عصر غیبت و ادله ولایت فقیه رو از منظر عقل و نقل دنبال کردیم. به مردم سالاری دینی پرداختیم و به مناسبت بحث مردم سالاری دینی نقد دموکراسی غربی رو در جلسه قبل کارشناسان محترم محور مباحث خودشون قرار دادن. جناب دکتر مصباح، خیلی از بحث‌ها باقی مونده و منم نمیدونم واقعش خیلی از این مباحث با توجه به اینکه این ایام هم قصد داریم بیشتر به بحث انقلاب اسلامی بپردازیم. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در تحلیل اندیشه سیاسی چه در بحث انقلاب اسلامی چه در فضای اندیشه های غیر اسلامی مطرح میشه بحث مشروعیت حکومت هاست. این واژه رو هم زیاد میشنویم که مشروعیت حکومت ها به چه چیزیست. اولا میخوایم این اصطلاح مشروعیت رو برای ما تعریف کنید که به چه معناست و در فضای حکومت دینی و غیر دینی مبنای مشروعیت حکومت ها چجوری ترسیم میشه.
همونطور که فرمودید، مشروعیت یکی از مهمترین نقاط افتراق بین تفکر الهی و تفکر مادی درباره حکومت هست.
بله.
البته همین لفظ مشروعیت در اصطلاحات مختلفی که به کار میره معانی متفاوتی ازش اراده میشه. مشروعیت یا لجیتیمسی که در فرهنگ غربی به کار میره گاهی یک معنای توصیفی داره، یا بهش میگن مشروعیت توصیفی، که عمدتاً در مطالعات جامعه شناختی ازش استفاده میشه و ناظر به این هست که یک حکومتی تا چه زمانی میتونه بدون اینکه مجبور بشه که از فشارهای زیاد و مثلا خون ریزی استفاده بکنه میتونه به حیات خودش ادامه بده.
درسته.
یعنی ادامه ی حیات یک حکومت بدون توسل به
زور.
خب این دیگه در این معنا کاری به این ندارند که آیا این حکومت حکومت حقی است یا باطل هست. همین اندازه که یک حکومت به هر دلیلی و با هر وسیله‌ای بتونه کار خودش رو پیش ببره بدون اعمال فشار، این بهش میگن به این معنا مشروعیت ده. بنابراین ممکنه که یک حکومتی به این دلیل که یک حکومت سنتی هست و مردم به صورت سنتی پذیرفتند که مثلا حاکمشون فرزند حاکم قبلی باشه.
بله.
و این رو چشم و گوش بسته پذیرفتن به دلیل عقب موندگی های فرهنگی که دارن، به دلیل اینکه براشون مهم نیست که کاری به کار حکومت ندارن و به همین دلیل حکومت داره کار خودش رو میکنه، دزدی های خودش رو میکنه، ظلم خودش رو میکنه، ولی کسی در مقابلش نمی ایسته و او میتونه بدون اعمال فشار همون حکومت خودش ادامه بده. این به این معنا مشروعیت داره. یا ممکنه که یک حکومتی با استفاده از ابزارهای فریب افکار عمومی، با تبلیغات، با ابزارهای مختلفی که میتونه افکار عمومی رو فریب بده مردم رو قانع بکنه و نگذاره که اونها شورش بکنن و در مقابل حکومت مانعی ایجاد بکنن. باز به این معنا مشروعیت داره. یا ممکنه یک حکومتی با استعمار ملت‌های دیگه ابزارها و وسایل خوشگذرانی و رفاه مردم خودش رو تأمین بکنه و بنابراین مردم درون اون حکومت هیچ نگرانی ندارن، مشکلی با اون حکومت ندارن، ولی این حکومت یک حکومت ظالمی است که داره خون ملت‌های دیگر رو میمکه. باز به این معنا این یک حکومت مشروعه، چون که بدون فشار داره اعمال حکومت میکنه. و همینطور شکلهای دیگری رو هم میشه تصور کرد.
درست.
این یک معنای مشروعیت هست. این عرض کردم در عمدتاً در مطالعات جامعه شناختی که توصیف یک واقعیت موجود رو میکنه معمولاً به این معنا مشروعیت بکار میره. اما در بحث فلسفه سیاسی یا مباحثی از این قبیل که موضوع این نیست که وضع موجود چگونه هست، بلکه عمدتاً ناظر به مبانی حکومت هست، در اونجا